واقع شکوایی از فرد یا افرادی به سمت ما بیاد و اونجا ما بر اساس قانون باید ورود پیدا کنیم و تشکیل پرونده بدیم و مرجوع قضایی و نهایتاً به دستگاه قضایی معرفی بشن. یعنی برای این مواردی که دوستان اشاره فرمودن و حضرت عالی اشاره کردین، تا زمانی که شاکی وجود نداشته باشه پلیس فاتح ورود نخواهد کرد. اما این فرایند رو ما برای مردم تهیه کردیم و در اختیارشون وجود داره، سایتی رو در واقع طراحی کردیم که گزارش‌های مردمی مبنی بر این نوع جرائم رو به پلیس فتا در واقع گزارش کنن و ما جمعی گزارشات رو بعد از اینکه ملاحظه کردیم در تمام استان‌هامون با توجه به اینکه پلیس فتا وجود داره اینها رو ارجاع میدیم و ازشون نتیجه رو خواهیم گرفت. حالا گاهی وقتا میبینیم تو این اتفاقات فرد انقدر موضوع مجرمانش مثلا اندک از لحاظ ریالی و مبلغی که ازش کلاهبرداری شده که گاهن اصلا رغبتی برای در واقع طرح شکایت ندارن. ما تمام این موارد رو در واقع باز گذاشتیم برای کسانی که حالا اولا گزارششون به ما بده مبنی بر اینکه اطلاع رسانی شده باشه. گاهی وقتا میبینیم که نه، مبلغ فراتر و فرد شکوایی که داشته و شکایت داره که اینو بررسی کنیم. خب بلافاصله اون کارشناس اینو به تشکیل پرونده کنه، فراخوان بزنه، فرد رو بخواد و شکوایی تنظیم بشه و نهایتاً به مرجع قضایی و در واقع ارجاع داده بشه تا فرآیند قانونیش رو پیش ببرن.
سپاسگزارم. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. با شما خواهیم بود تا دقایق دیگر در همین استودیو. بخشی آماده پخش هست، با هم بشنویم.
قطعا شما برای سفرهاتون دوست دارید کمترین مسافت رو طی کنید تا تهیه بلیط اقدام کنید. چه حد از فضای مجازی برای تهیه بلیط استفاده میکنید و امکان داره چه جرایمی توی این فضا ایجاد بشه؟
اگر که اپلیکیشن خاصی رو مد نظر داشته باشید، بشناسید و اون سیستم بانکی که مثلا شما استفاده میکنید وقتی که وصل شما پرک میشه به تمام جزئیاتش دقت بکنید، وی پی ان ها قطع باشه، خب به هر حال از اون صفحه کلیدهای یک بار مصرف استفاده بکنید برای انتقال پول. خب اینا همش توصیه های ایمنیه دیگه.
بر شما معلومه که شما زیاد استفاده میکنید.
آره من زیاد.
میتونم بپرسم تا حالا چه بلیط هایی رو تهیه کردی و از چه فضای مجازی استفاده بردی؟
بلیط های داخلی، بلیط قطار، بلیط هواپیما، بعضی از تورها، تورهای داخلی. تورهای خارجی رو معمولا به خود مؤسسات آژانس ها مراجعه میکنم.
چرا؟
فکر میکنم که اینطوری شاید توضیحات اونا برای من مفیدتر باشه. فقط همین.
و دلیل اینکه از طریق فضای مجازی اقدام خرید و بلیط میکنید برای سفرتون چیه؟
خب خیلی مهمه، صرفه‌جویی در وقت، در زمان، همه اینها. خیلی آرامش بیشتری دارم، میتونم تمام گزینه ها رو چک کنم همزمان، اونی که بلیط ساعت بهتری به من میده رو انتخاب کنم.
در کنار این ممکنه چه اتفاقاتی بیفته خرید از فضای مجازی؟
خب خیلی کلاهبرداری زیاد اتفاق میفته. اون چیزی که شما میخواید شاید با اون چیزی که توضیح داده شده در فضای مجازی مغایرت داشته باشه. اینا پس دیگه.
نکات مهمی که بهش توجه کردی تو خرید بلیط چی بوده؟
برای خودم صرفا خب اول زمانش هست، ساعت اون حرکت، ایرلاینی که استفاده میکنم خیلی برام مهمه، حتی من به نوع هواپیما هم توی اون ایرلاین اگر توضیحی داشته باشه بهش دقت میکنم. ایرلاینی که مثلا من میده آسمان من نگاه میکنم ببینم ایرباس فوکره، خب سعی میکنم هواپیمای ضعیف رو کمتر استفاده کنم.
انشالله که سفر خوبی داشته باشید. الان تهیه بلیط کردید؟
من صبح بلیط تهیه کردم
از طریق همین فضای مجازی.
بله بله.
بلیط کجا تهیه کردید؟
تهران یزد و برگشت.
انشالله خوش بگذره و سفر خوبی رو داشته باشید.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب گزارش رو شنیدیم که پیرامون خرید بلیط ها و سفرهای هوایی بود. طرف بلیط میخره، پول پرداخت میکنه، میره فرودگاه، میبینه اصلا بلیط جعلی هستش، نه سفری نه هواپیمایی. اول از دیدگاه شما توی حوزه صنف خودتون آقای نصرالله ببینم که
عرض کنم خدمتتون که موردیه که خیلی ما هم مبتلا بهش هستیم. الان ما به اتفاقا کارگروهی رو راندازی کردیم در اتحادیه، کارگروه حوزه گردشگری و بحث اقامت و فروش بلیط. متاسفانه باز هم برمیگرده به مردم ما. ما هزاران بار گفتیم، پلیس فتا 10,000 بار گفته مردم دقت کنن. در بعضی از کشورهای قانونی داریم که اگر کسی میره شکایت میکنه اول پلیس ازش سوال میکنه، اگر بفهمن که سهل‌انگاری خودش بوده اول جریمهش میکنن بابت سهل‌انگاریش، بعد به شکایتش رسیدگی میکنن. ولی خب تو کشور ما متاسفانه همچین چیز رو نداریم و 90% اتفاقاتی که میفته روی سهل‌انگاری خود مردمه. ما بارها گفتیم که اگر کسی میخواد خرید اینترنتی انجام بده حتما بره تو سایتش، اون بالا TPSS ببینه و دقیقاً این فرایند رو طی کنه و فاکتوری که صادر میشه و دوباره بالا رو نگاه کنه، فرایند رو بررسی کنه، نه اینکه طرف رفته تو کانال تلگرامی میخواد بلیت خرید کنه، تور خارجی میره تو پیج اینستاگرام میخواد خرید کنه. مسلماً کسی که قانونی داره کار میکنه اگر اونجا هم داره تبلیغات میکنه دوباره میاد رو سایت خودش، نه اینکه بخواد بیاد توی پیج اینستاگرامی تبلیغات بکنه و بعد همونجا هم بخواد خرید بکنه. اتفاقا خیلی از فیشینگایی هم که داره اتفاق میفته دقیقاً همین مسئله است که اون افراد میان اطلاعات کارت این افراد رو سرقت میکنن و حتی براشون یه دونه عرض کنم خدمتتون که بلیت جعلی هم صادر میکنن و بعد اینا استعلام هم نمیگیرن که آقا این از کدوم ایرلاین هستش، این از کدوم آژانس هستش. ما تمام تاکیدمون اینه که پلتفرم هایی هم که میخوان در حوزه فروش بلیت کار بکنن یا در حوزه گردشگری کار بکنن حتما یا باید خودشون مجوز داشته باشن، بند الف یا بند ب گردشگری رو داشته باشن و بند الف سازمان هواپیمای کل کشور رو، یا اینکه با یه آژانسی قرارداد داشته باشن تا ما بتونیم بهشون جواز بدیم.
درسته.
اگر این رو نداشته باشن ما به کسی جواز نمیدیم و هر کسی هم که خارج از این قواره کار بکنه کارش مسلما غیر قانونیه و مطمئن باشین که مشتری هایی هم که میرن از اونها خرید میکنن مسلما به مشکل خواهند
خورد. یه پیشنهاد دارم براتون قبل از اینکه پاسخ همین سوال از جناب سرنگیانی بزرگوار بپرسم. ببینید مشکل ما سواد رسانه ایست.
بله.
مشکل ما شهروندان. اما اگر الان به ما بگن بیا سواد رسانه یک کلاس دوره برات بذارم هیچکی نمیره. کسی حوصله نمیکنه. باز میفته گردن خود اتحادیه. بله. که یه راهکاری پیدا بکنه.
بله.
و در واقع یه سری اطلاعات تصویری، ببینید من میگم تصویری چون ما معمولا نمیخونیم، عادت به خواندن نداریم، این آسیب شناسی، تصویری با گرافیک مثل پلیس فتا که اومده به صورت گرافیک و کارتونی و موشن گرافتوره، روش احصاء مطلب که اگه من میام مثلا خرید اینترنتی میکنم چیکار بکنم، اینم کار اتحادیه خودتون، یعنی با ذکر آرم اتحادیه که هموطن از اونجا که ما میخوایم شما خیالتون راحت باشه ما این کارو براتون میتونیم بکنیم. من فکر کنم این در حوزه خودتون باشه، آیا شدنی هست براتون یا اینکه میگید بودجه بره برای شما؟
خب همین، حالا بحث هزینه و تامین هزینه و داستانای اینجوری خودش یه بحثه. بحث این که خیلی از سایت ها و خیلی از به نوعی فروشگاه های اینترنتی که دارن سالم کار میکنن خودشون برای معرفی کارهای خودشون دارن اینا رو تولید میکنن و در فضای مجازی هم شما الان یه سرچ بزنین حداقل بالغ بر شاید ده ها مورد اینجوری آشنا بشیم، ولی متاسفانه باز هم مردم ما گاهی اوقات یه جورایی میرن اون موضوع رو کلن به نوعی به نگاه من نه خرابکاری میکنن، بعد که خرابکاری میکنن بعد پا میشن میان میگن آقا من نمیدونستم و در جریان نبودم. و ما متاسفانه نگاهمون یک نگاه پیشگیرانه هیچ موقع نیست و مردم ما همیشه یه چیزی رو دنبالش زمانی میرن که ضربهشو خورده باشن و قبل از اون اصطلاحا ما میگیم مثلا مردم فرانسه لامن هستن و قبل از اینی که براشون اتفاقی بیفته قوانین رو خوب بلدن. مردم ما زمانی سراغ قوانین میرن، حالا همه رو نمیگم،
مورد نیازشون باشه،
که مورد نیازشون باشه و مورد نیازم کی میشه؟ زمانی که براشون بلا سرشون اومده. و ما این رو توصیه میکنیم، کسب و کارها هم توصیه میکنن، رو سایت اتحادیه هم هست، کلاس‌های آموزشی ما الان در اتحادیه داریم و خیلی کارهای اینجوری داره انجام میشه. اما یک کار عمده‌تری که باید اتفاق بیفته اینه که ما در پایه‌های به نوعی آموزشیمون، در آموزش پرورش، در سازمان‌های اینجوری که بودجه‌های صرفاً آموزشی دارن، از همون ابتدا باید بچه‌ها رو با این فضا آشنا بکنیم. شاید در گذشته که ما بچه بودیم پدر مادرمون میگفتن اگر دزدی کنی مثلا پدرت رو می‌برن زندان، یا اینکه مثلا سر کسی رو بشکنی یا ولی هیچ کی به ما نگفته اگه کسی رو هک کنی، اگر از سایت مثلا بری یه کالای فیک بفروشی یا اینکه بری توی اینترنت مثلا اطلاعات یه نفر رو برداری، اینا رو کسی به کسی نگفته. و 90% افرادی که الان میان میگن ما خبر نداشتیم و در جریان نبودیم، و در جریان قرار گرفتنش هم با توجه به این همه به نوعی آموزش ها و مواردی هم که گفته میشه باز هم متاسفانه اون گروهی ضربه میخورن که به اینا توجه نکردن.
من در تایید بخشی از صحبت آقای نصرالله جناب سنکیانی بزرگوار، حتی میبینیم آدمایی که این مدار پا به سنگ گذاشتن بعد متنی رو کپی کردن بدون اینکه اون نوشته بالاشو بخونن. گاهی وقتا آدم مطالبی میبینه بعد میره تو خلوت بهش میگه اینو سری پاکش کن، چون هر کسی این میبینه فکر میکنه شما واقعا مربوط به جایی هستی که اصلا در جایگاه شما نیست. این نشان دهنده اینه که واقعا ما در انتخاب مطالب در فضای مجازی چندان مراعات نمیکنیم، چندان دقت نمیکنیم. از دیدگاه پلیس فتا مسئله رو چجوری باید حلش بکنیم که مردم کمتر آسیب ببینن؟
نکته خوبی. ما شاید بالغ بر 90% جرایمی که در واقع اتفاق میفته ناشی از عدم توجه کاربر هست که مراجعه کرده و خود مردم در واقع این موضوع رو رقم میزنن. 41% حدودا در واقع توی آمار پرونده هایی که ما داریم ملاحظه میکنیم توی پلیس فتا مراجعه میشه، بحث همین سرقت ها و برداشت های غیر مجازی که داره اتفاق میفته و یکی از راهاش همینه، یعنی ایجاد یک صفحات مجعولی که کاربر رو هدایت میکنه برای همین اتفاقات. بحث فروش بلیط ها هست، نمیدونم رزرو هتل ها هست، موضوعاتی که تو این ایام نوروز هم بیشتر میشن و ما میبینیم که تو این حوزه 20% یا بیشتر یا کمتر بحث کلاهبرداری و برداشت های مالی، یعنی به این سمت داره میاد، یعنی نشون داده که اونا بیکار ننشستن. ما دقتمون رو باید بیشتر کنیم، ما دقتمون رو باید در انتخاب اون صفحاتی که بهش مراجعه میکنیم. اشاره خوبی کردن دوستمون به اصل اینکه ما بارها این موضوع رو مطرح میکنیم توی محافل، توی در واقع بسترهایی که وجود داره به مردم میگیم که اگر قرار یک سایت واقعی باشه این مشخصه رو داره، HTTPS داشته باشه، نمیدونم کلید مجازی برای پرداختای مالیتون باید وجود باشه، نیاز نداره الزاما خیلی جا اطلاعات مالیتون رو بدین. ولی با همه اینها متاسفانه ما میبینیم که هنوز هم این اتفاق میفته و خصوصا تو این ایام بیشتر هم میشه، به دلیل اینکه مردم دنبال واسه همون ارزونی است، یعنی که دنبال این مواردی میگردن که مبلغ پایینتر باشه برابر پولی که دارن بتونن استفاده کنن.
تو این تماسای تلفنی که مردم ما گرفتن بخشایش آماده پخش است، همشون تقریبا این نگرانی رو دارن. بخشی از این تلفن ها رو بشنویم. این تماس شما عزیزان هست که در برنامه هشتگ گفتگو پخش میشه.
سلام عرض دارم، میخواستم بپرسم در خصوص بحث برنامه که حراج‌های اینترنتیه، دقیقاً چه دستگاهی چه ارگانی مسئولیت نظارت بر این بخش رو داره و اگر واقعاً کسی تو این قسمت به مشکلی برخورد و مال باخته شد باید به کجا شکایت کنه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، من یه سوالی داشتم. دغدغه کاری ما خیلی زیاده، دم عیدم هستش، وقت میکنیم که بریم بیرون خرید کنیم، خیلی از خریدامون رو خریدای آنلاین و اینترنتی انجام میدیم. الان حراجی نوروزی که اتفاق افتاده، خب آدم اساسا چه قیمتا رو میبینه، آدم اساسا میشه که خرید کنه. اول از همه میخواستم بپرسم که چیکار کنیم که توی این خریدها یه خرید مطمئن داشته باشیم، سر اون کلا نذارن و این اونایی که به جای اینکه شماره حساب به ما بدن میان میگن که شماره کارتتون رو وارد کنید، لازم وارد کنید، بعد حساب خالی میشه، اونا به چه شکله؟ بعد اگر ما خرید کردیم بعد پولم واریز کردیم جنس برای ما نرسید، ما چجوری میتونیم پیگیری کنیم؟ اگر کارشناس محترم برنامه اینا رو به ما پاسخ بدن ممنون میشیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و موضوعی که بهش پرداختید. یه وقتی آدم یه چیز خوشش میاد میگه بخرم، ولی میترسه، میگه حالا ممکنه پولو بدم ولی چیزی که سفارش دادم به دستم نرسه، طرف کلاهبردار عذاب در بیاره. ما چطور میتونیم صحت و سقم این موضوع رو متوجه بشیم و حالا اون سفارشی که میخوایم داشته باشیم و انجام بدیم؟ ممنون میشم، پاسخ خوب باشن، خدا نگهدار.
در واپسین بخش برنامه هشتگ گفتگو به پاسخ تلفن‌هایی که به برنامه شده می‌پردازیم و از دیدگاه‌های فنی و از دیدگاه‌های پلیس این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم و یک جمع‌بندی می‌کنیم که ما چه گفتیم در رابطه با موضوع برنامه که حراج‌های اینترنتی نوروزی است. طبیعتاً حراج‌ها در حوزه پوشاک هست، در حوزه سفر هست، در حوزه وسیله نقلیه هست، وسایل خانه هست، چون همه شب عید می‌خوان نونوار بشن. خود شما بیشترین میزان آمار کلاهبرداری‌هایی که شده رو در چه بخشی دیدید جناب سرهنگ؟
تو این ایام معمولا همین بخش خرید در واقع اقلامی است که توی سایت‌های تبلیغاتی معمولا گذاشته میشن با قیمت‌هایی که اغوا کننده است. بیشتر از این متاسفانه موضع هست که افراد مراجعه میکنن به قول شما برای نونوا شدن، ولی متاسفانه دوام این موضوعات هم گرفتار میشه. یعنی بحث این که در واقع اجناس دست دوم یا جاهایی که اغوا کننده است، فروش بلیط ها، رزرو، این موضوعاتی است که تو این ایام بیشترین آمار جرایم ما رو رقم میزنه.
حتی دیدین در حوزه چیز شستشوی فرش هم چنین کاری دارن میکنن، درسته آقای نصرالله بزرگ گفت این نظارت چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ بالاخره همه اتحادیه رو دارن میبینن. اول
عرض کردم خدمتتون که وقتی که مردم توجه بکنن به سایتی که داره خدمات میده، سایت هایی که دارن خدمات میدن روی اینماد و روی لینک اتحادیه، زمانی که شما کلیک میکنین تمام اطلاعات، آدرس و مشخصات اون فرد میاد.
دوست.
وقتی این سایت این رو داشته باشه، مردم خیالشون راحت باشه که تحت نظارت یه سری تشکل ها هستن. اما وقتی که بازم عرض کردم خدمت شما، بیشترین این آماری هم که جناب سنگ فرمودن، بیشترین آمارها از همین صفحات شبکه‌های مجازی و این اتفاقاتی که داره میفته تو اون شبکه مجازی، متاسفانه هیچ آدرس و مشخصات درست و حسابی از اون فردی که اومده گفته نیست، و حتی یه شماره تماس مثلا فیکی گرفتن، و اونم باز گاهی اوقات میبینیم که رفتن از کاربرایی که از خطای ارسال پیامک یا موارد اینجور اونا رو هک کردن، اومدن گذاشتن اونجا و به نوعی ردی از خودشون گم کردن. اگر مردم به این مسئله دقت بکنن، فقط تنها همین دو نکته که روی سایت باشد و اون سایت این دو تا نماد رو داشته باشد، هر کار دلشون میخواد بکنه.
خب ولی مسئله دارم از شما. من اصلا بی سوادم آقا، من سواد رسانه‌ای ندارم. آیا رصد کردن این که ببینید یک جا از شما در واقع مجوز نداره کار چه کسی؟
چرا؟ اون بخشی که سایت هستن، ببین شبکه های اجتماعی، باز با سایت گفتم فهم میکنه، ما متولی سایت های اینترنتی هستیم و هر سایتی که عنوان کسب و کار میگیره از اینما جواز میگیره و وقتی از حالا نماد اعتماد الکترونیک میگیره و بعد میاد جواز میگیره.
درسته.
پس اگر غیر از این باشد که یعنی سایتی سایت نباشد یا اپلیکیشن معتبری نباشد.
درسته.
و توش داد و ستد مالی وجود نداشته باشد، این از نگاه ما کسب و کار اینترنتی محسوب نمیشود.
درست.
اونجا میشه جرم که خب مسلما در حیطه دستگاه نظارتی است. اما اگر واحدی اومده کسب و کار داره انجام میده و این دو نماد رو داره، اون میشه، یا اگر این نماد رو نداره ما پیگیری میکنیم که بیان.
موضوع همین قضیه است. اینها خب کلاهبرداری نمیکنن چون واقعا حساب کتاب دارن مشخصه. دقیقا. منظوری است من اومدم زدم روی صفحه مونیتورم و یکی از این صفحات اومد، من که نمیدونم اصلا مجوز دارد یا ندارد. به شما واقعیت اینجاست، من نمیتونم رصد بکنم که این اصلا وجود خارجی دارد یا ندارد، ولی حتما باز شده که یک گردش مالی اتفاق بیفته. در این صورت شما با نگاه حرفه ایتون باید رصد کنید به روز بدونید که در طول روز چند تا صفحه جدید ایجاد میشه، بالاخره سری خرید و فروش میکنن، پنهان که نیستش.
زمانی که شکایتی مطرح میشود به سمت
نه، اگر شکایت نشود،
اگر شکایت نشود، ما صرفا سایت هایی که از ما جواز ندارن رو رصد میکنیم و میریم سراغشون و بهشون تذکر میدیم که بیان.
موضوع من همینه، یعنی آیا ممکنه من امروز یک سایتی رو ایجاد کنم و شما متوجه نشوید؟ چقدر معمولا طول میکشه از روزی که من سایتی رو بدون مجوز تأسیس بکنم و شما متوجه بشوید که من مخاطب ضرر نکنم قبل از اینکه شما بجنبید این کلاه سر من رفته باشه؟
بستگی به حجمه کار اون سایت داره.
درست.
یه وقت هست که اون سایت حجمه بالایی داره، حتی اتحادیه هم اومد ما بهشون جواز ندادیم و بدون جواز کار کرده بودن که بعد ما تذکرات رو هم لازم داده بودیم که رفتن سراغشون و اون اتفاقات موضوع مطرح شد. اما خیلی از سایت هم هستن، شما هر روز صدها سایت به این حوزه اضافه میشه.
درست.
ما از دو منظر مطلع میشیم از اینا، یکی این که رقبای اینا به ما اطلاع بدن که آقا یه همچین سایتی ایجاد شده که جواز نداره و من جواز دارم، یکی اینم که ازشون شکایت بشه. از این دو منظر ما مطلع میشیم که یه سایتی هست که تازه ما در حوزه تخلف صنفیشون، نه در حوزه جرایم. جرایم حوزهش جداست، ما صرفا من یه نکته فقط می‌خواستم خدمت مردم عزیز بگم، اونم این که صرفا خرید یه بحثه، اما یه جاهایی داریم که بعضی از سایتایی که به نوعی دارن کار میکنن یه فریبهایی میدن، میان یه کالایی رو با یه قیمتی میذارن.
درست.
و اون قیمت مثلا یه LCD گذاشتن که تو نمایندگیش 10 میلیون تومانه، اینا زدن 8 میلیون تومان. بعد من نگاه میکنم احساس میکنم این از اون ارزون تره، میام خرید میکنم، میره پیش فاکتور که صادر میشه میخوره 12 میلیون تومان و من متوجه نمیشم و بعد پرداخت میکنم، بعد از پرداخت متوجه میشم که 12 میلیون تومان از حساب کارت من
کم شده.
این موارد رو هم حتما اگر از سایت های معتبر به ما
در واقع جنسه وجود داره.
دقیقاً.
اما گرونتر به ما
گرونتر حتی. اول اونجا نمایش دادن 8 میلیون تومان، بعد رفته زمانی که فاکتور صادر میشه 12 میلیون
تومان.
اینم موضوعی که دقیقاً
آره. خب این موضوع رو پلیس فتا چجوری میتونه رسیدگی بکنه اگه من نوعی مثلا اینجوری کلاسترم رفته باشه؟
خب این موضوعات حتما نیازمند به طرح شکایت است از طرف فرد مال باخته که حتما باید مراجعه بکنه و این موضوع رو مطرح کنه که سیر قوانینش رو سیر قانونیش رو طی بکنه. ولی یه نکته رو شما فرمایش کردین، حالا اگر کسب و کاری بود و ما سواد رسانه‌ای نداشتیم من الان چیکار کنم، مراجعه کنم کجا؟ یه بحثی که در واقع در وسط دوستان در وزارت صنعت و معدن راه اندازی سایت به اسم در واقع طراحی کردن اینما.ir، در واقع لیستی از و فهرستی از تمام کسب و کارهایی که اینما داره گرفتن، مجوز گرفتن، احراز هویت به نوعی شدن، در این سایت میتونن مردم مراجعه کنن، حتی اونایی که ابتدا به ساکن میخوان شروع کنن برای خرید آنلاینشون، این بستر خوبی است که فراهم شده مراجعه کنن. یا اگر نمیدونن واقعا اصلا اینا رو اطمینان ندارن، همین بحثی که دوستانم اشاره کردن، بگردن اگر واقعا نمادی لوگوی وجود داره که نشانگر این هست که میتونه معرف اون سایت باشه مراجعه کنن، اونجا تمام مشخصات فردی و مکانی وجود داره که اینم یکی از راهای اطمینان بخش است.
من فقط یه بحث دیگه رو برای بحث پایانی فقط میخوام ببینم آیا شدنی است یا نه. ببینیم در سطح شهر بیلبوردهای فراوانی داریم که پیام‌های نوروزی هست، پیام‌های مناسبتی هست. از اونجایی که من کم سواد رسانه‌ای واقعا عادت ندارم زیاد توی فضا بچرخم، فقط برای نیاز پسر خالم میگه، دختر خالم میگه، خانومم میگه مثلا این جنس ارزون رو بریم بگیریم، ولی بیشتر چشمم تو شهر رو داره میبینه. استفاده از این بیلبوردهای بزرگ و علامتهای این نماد و اشارات و راهنمایی‌ها در طول یک سال یا دو سال میتونه عادت بده مردم رو. به نظر شما آیا بهتر نیست برای افرادی که کمتر در این فضاهن و بیشتر فریب میخورن ما چنین چیزایی هم استفاده بکنیم؟
فقط هزینه‌هاش تامین بشود؟
یعنی من فکر میکنم از میشود یک نشستی با شورای شهرهای مختلف داشت، پلیس فتا یک کمیته تشکیل بشه و واقعا آگاهی رو بر اساس این بیلبوردها انجام بده که مردم ببینن، درشت ببینن. یعنی لاجرم
بوردا در واقع تو اون صفحاتی که در متروها وجود دارن، جاهایی که
دقیقاً
تردد
عمومی، من فکر می‌کنم مردم خیلی آگاه میشن. خب
بحث هزینه است که بحث اصلی قضیه است، آیا اونها واقعا میتونن تامین کنن اینها رو؟
من فکر می‌کنم جلوی ضرر زیان اجتماعی بگیرن و اعتماد
اجتماعی است که همه معتقدیم که کار پیشگیریش اینم یکی از بعدهای در واقع پیشگیری اجتماعی است که با همت فرادستگاهی باید حتما انجام بشه. هر جمع نیازمند باشه، ما همینجا اعلام میکنیم پلیس فتا آمادگی این رو داره که در خدمت مردم باشن که انشالله ایام خوبی براشون رقم بخوره.
من فکر میکنم پلیس فتا حالا برصورت بین بخشی هست، الان به ذهنم رسید برگه‌های جریمه که صادر میشه پشتش از این اشارات هم بکنن استفاده از اون برگه برای دو منظور ببخشید دیگه نهایت استفاده رو کردم، چون در ایام نوروز ماشاءالله برگه جریمه است که صادر میشه دیگه. پلیس فتا هم که با چشم نه فقط فتا، پلیس نیروی انتظامی منتظر هستش که خیلی با چشمان تیزبین کمک بکنه در کنار مردم. ان شاءالله امسال سال کم جریمه ای رو مردم عزیز طی بکنید، در همراهی هم یک سال نو رو با هم خوب شروع بکنیم و دوستان عزیزمون در پلیس فتا همچنان تیزبین، دوست، با دانش و آگاهی و درایت و با بیان متقنشون بتونن تکیه‌گاه خوب ما باقی بمونن. از شما و همکارانتون نهایت سپاسگزارم که در سالی که گذشت در تمام برنامه ما یک پای ثابت بودید، شما کارشناسان محترمتون در پلیس فتا، حضرت عالی و همکارانتون در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال که میهمانان ما در برنامه هشتگ گفتگو بودن و ملت بزرگ ایران که برنامه هشتگ گفتگو رو پیگیری کردن، براتون آرزوی سالی پربار رو داریم. انشالله شب عید خوبی داشته باشید. سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه هشتگ گفتگو هستن، در طول سال با ایشون بودیم. سرکار خانم شعار هماهنگیمون بودن، خانم برهانی هم دم تماس ها رو پیگیری میکردن. اما این برنامه بود که تلاش میکرد در طول سالی که گذشت اندکی دانش رسانه‌ای رو عرضه بکنه، هم برای خودمون هم برای شما. ایام خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه هشتگ گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید، راجع به حراجی‌های اینترنتی نوروزی، خطرات و هشدارها که امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. اما اجازه بدین بریم به سرای معرفت و ببینیم که نشانه‌ها و وصف مؤمن در آنجا چگونه یاد شده.
سرای معرفت. مؤمن انسانیه که دین در جان و دلش نشسته و اعمالش رنگ خدایی یافته و اونها رو مطابق خواست الهی انجام میده. روایات متعددی در این باره بیان شده که هر کدوم از زاویه‌ای بعضی از خصائص مؤمن رو بیان کرده و صاحب این ویژگی‌ها رو مؤمن خوانده. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله درباره نشانه مؤمن پرسیدند، فرمود همت مؤمن نماز و روزه و عبادت است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو می‌شنویم درباره روایت امام باقر علیه السلام در وصف مؤمن.
این روایت معروف امام باقر علیه السلام که مؤمن سه چیز رو باید همیشه داشته باشه: التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. یکی تفقه در دینه. این تفقه در دین منحصر به روحانیت نیست. روحانیت یه وظیفه‌ای داره برای خودش، بنویسه، بگه، سخنرانی کنه، موعظه کنه. اما آحاد مردم باید دینشناس باشن، باید معرفتشون رو بالا ببرن، نسبت به مکتبشون خودشون رو مجهز بکنن، استحکام بدن به عقایدشون. امام باقر میفرماید تفقه در دین داشته باشید و تقدیر المعیشه، عقل معاش انسان داشته باشه، اقتصاد و میانه روی رو ملاک کار خودش قرار بده، اسراف و تبذیر رو کنار بگذاره، معتدل باشه. در همه زمینه ها اعتدال رمز موفقیته. برای اینکه بخوام به اختصار مطلب رو تموم کنم، فقط ترجمه کنم: و صبر علی النائبه، نسبت به سختی ها مشکلات باید انسان پایدار باشه. اگر یه وقتی گرفتاری براش پیش اومد، نسبت به دین خودش سست نشه، نسبت به آینده خودش ناامید نشه.
بله، گذری داشتیم در سرای معرفت و آشنا شدیم هرچه بیشتر با نشانه های مؤمنین واقعی و امیدواریم که همه ما در مسیر مؤمنان و مؤمنان واقعی باشیم، همچون مولامون امام علی علیه السلام گام برداریم و قدم بزنیم. اما سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، به مانند همیشه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان شنونده با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه 301035 هست که در اختیار شماست و شما هموطنان فهیم ایران زمین هم میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان برنامه ساز ما خواهند رسوند و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استفاده لازم رو خواهند گرفت در امر برنامه سازی. خوشحال میشیم که با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار کنید. رسیدیم به ساعت 12 و دعوت رو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد.
رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید.